بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. او ندعی ان ظاهر قولهم فی ما نحن فیه ان هذا الخيار لا يسقط بالتصرف شموله للتصرف بعد العلم بالقبل و اختصاص هذا الخيار من بین الخيارات بذلک. خاطر مبارکتون باشه، ما در سومین مسقط از مسقطات خیار عرض کردیم که اگر مقبون بعد از علم به قبل تصرف بکنه در مالی که به معامله قبلی اون رو حالا یا خریده یا بابت فروش دریافت کرده، اون مالی که اخذ کرده، اگر تصرف بکنه بعد از علم به قبل، خود این تصرف مسقط خیار است. سه تا دلیل مطرح کردیم. دلیل سوممون خاطر مبارکتون باشه این بود که اون دلیلی که اصل خیار قبل رو برای ما ثابت میکنه که دلیل لازرر بود و اجماع بود، اون دلیل در فرض تصرف بعد از علم به قبل اساساً وجود نداره، ولذا طبیعتاً خیار قبل رو هم نمیذاره از ابتدا حادث بشود. ایشون یکی از ردهایی که مطرح کرد برای این دلیل سوم این بود که ما شکمون در رفع است نه در دفع، ولذا وقتی شکمون در رفع هست اصل خیار ثبوتش مسلم، از بین رفتنش مشکوک، استصحاب ثبوت خیار میکنیم. اینم گذروندیم. اما یکی از راه‌های دیگر برای رد این دلیل سوم دوستان که امروز ایشون میخواد بیان کنه اینه که حالا بخشش رو دیروز گفتم اما عبارتش رو نتونستم براتون بخونم. ببینید دوستان، علما یه مطلبی دارن، میگن ان هذا الخيار لا يسقط بالتصرف، ان هذا الخيار لا يسقط بالتصرف، خيار قبل با تصرف ساقط نمیشه. حالا سوال، آیا این عبارت علما که گفتن لا يسقط بالتصرف مرادشون تصرف قبل از علم به قبله یا نه تصرف بعد از علم به قبل را هم شامل میشه، که حتی اگر تصرف بعد از علم به قبل باشه بازم بگیم لا یسقط، این خیار ساقط نمیشه. ایشون فرمود ظاهر این عبارت آقایون که گفتن ان هذا الخيار لا یسقط بالتصرف، اولا شامل تصرف بعد از قبل هم میشود، یعنی تصرف بعد از قبلم باعث سقوط خیار قبل نیست. این یک. ثانیاً ظاهر این عبارت آقایون این است که در بین مجموعه خیارات خصوص خیار قبل است که با تصرف ساقط نمیشه. چرا؟ چون گفتن ان هذا الخيار لا يسقط بالتصرف، این خیاره که با تصرف ساقط نمیشه، و الا اگر همه خیارات با تصرف بناس ساقط نشن خب این رو دیگه نمیگفتن هذا الخيار، این نشانه انحصار انگار اختصاص. بعد ایشون این دو تا نکته رو که ذکر میکنه میره سراغ رد این حرفی که در رد در واقع دلیل سوم آورده شده. ببینید اینجا سه تا موج درست شد، ما دلیل سوم رو آوردیم، بعد دو تا دلیل برای رد این دلیل سوم آوردیم، الان میخوایم اون دلیل دومی که برای رد دلیل سوم آوردیم دوباره بهش مناقشه کنیم. درست شد؟ فعلا این دوتا رو براتون بخونم، قدم به قدم جلو بریم انگار بهتره. او ندعی، این ندعی رو دوستان عطف کنید به یقال، الا ان یقال الا ان ندعی، مگر این که برای رد دلیل سوم ما اینجوری ادعا کنیم بگیم ان ظاهر قولهم فی ما نحن فیه، ظاهر قول علما در ما نحنفی در بحث خیار قبل که گفتن چی؟ ان هذا الخيار لا يسقط بالتصرف. این مقول قول همه. ظاهر این فرمایش علما یک شموله للتصرف بعد العلم بالقبر. اولا این عبارت آقایون ظاهرش این است که شامل تصرف بعد از علم بالقبر میشه، یعنی حتی تصرف بعد از علم بالقبر هم بگید لا يسقط این خیار رو، باعث سقوط این خیار نیست. دو وقت اختصاص و اختصاص رو عطف به شمول بکنید، هر دو خبر انس ان ظاهر قولهم یک شموله للتصرف بعد العلم بالقبر و اختصاص هذا الخيار من بین الخيارات بذلك، در بین خیارات این خیار است که اختصاص داره به عدم سقوط به تصرف، ذالک رو بزنید به عدم سقوط به تصرف. خب این عرض کنم خدمت شما در واقع رد اون دلیل سوم که بگیم این فرمایش علما شامل تصرف بعد از علم به قبل هم میشه. لکن الانصاف، این لکن الانصاف میخواد این حرفی که الان زدیم رو ردش بکنه. یه لحظه حواستون به من باشه. ببینید دوستان، ایشون میفرماد انصاف این است که این فرمایش علما که گفتن ان هذا الخيار لا يسقط بالتصرف، این فرمایش شامل تصرف بعد از علم به قبل نمیشه. مراد آقایون تصرف قبل از علم به قبله. این که گفتن خیار قبل ساقط نمیشه با تصرف، مرادشون تصرف قبل از علم به قبل است، نه تصرف بعد از علم به قبل. ممکنه شما بگید خب پس چرا گفتن حاصل خیار؟ خیارات دیگه هم همینجوره، خیارات دیگه هم همین وضعیت رو داره، قبل از علم مثل خیار عیب، مثل خیار تدریس و خیارات دیگه، قبل از علم باعث سقوط نیست. چرا گفتن این خیار؟ این که اختصاص دادن به این خیار معلوم میشه بعد از علم رو هم میگیره. ایشون جواب میده، میگه این که اختصاص دادن به این خیار، حکم عدم سقوط به تصرف رو اختصاص دادن به این خیار، میدونی به خاطر چیه؟ به خاطر این است که همین آقایون علما در خیار عیب و تدلیس معتقد به این قضیه نیستن، یعنی معتقد نیستن که قبل از علم به عیب و قبل از علم به تدلیس اگر تصرف بکنه این لایسقط. نخیر، قبل از علم به عیب در خیار عیب، قبل از علم به تدلیس در خیار تدلیس اگر تصرف بکنه، این تصرف اتفاقا باعث سقوط خیار هست. آقایون فتوا دادن که باعث سقوط خیار هست. بین علما مشهور است که تصرف قبل از علم، نه بعد از علم ها، قبل از علم در خیار عیب و تدلیس ملزمه. ملزمه یعنی چی؟ یعنی باعث سقوط خیاره. چرا؟ چون گفتن تصرف دلالت بر رضایت به بیع میکنه، ولو هنوز این آقا علم پیدا نکرده به عیبها، علم پیدا نکرده به تدلیس، اما همین که تصرف کرد، این تصرف دلالت میکنه بر این که به اصل این معامله رضایت داره. البته در خصوص خیار عیب حق فسخ این آقا از بین میره، یعنی دیگه اگر تصرف قبل از علم کرد دیگه نمیتونه فسخ کنه معامله را، اما حق عرشش از بین نمیره، یعنی میتونه ما به تفاوت بین صحیح و معیب رو بگید دریافت کنه، اون مشکلی نداره. چرا؟ چون تصرف قبل از علم دلالت بر رضایت به بی میکنه، اما دلالتی بر رضایت به عیب نداره، ولی جان میتونه عرش رو دریافت کنه، مشکلی نداره. درست شد؟ آروم آروم یه مقدار عبارت رو ببریم جلو، نگاه کنید. لکن نل انصاف، لکن انصاف این است عدم و شمول تصرفی کلمات هم لما بعد العلم بالقبر. این فی کلمات هم یکی از اون کلمات چیه؟ همین که گفتن ان هذا الخيار لا يسقط بالتصرف. انصاف این است که این کلمات علما شامل ما بعد از علم به قبل نمیشه، یعنی این که گفتن لا یسقط بالتصرف مرادشون تصرف قبل از علم به قبله. و غرضهم من تخصیص الحکم به هذا الخيار، غرض علما از این که اختصاص دادن حکم عدم سقوط به تصرف را به این خیار، به خیار قم گفتن ان هاذا الخيار لا يسقط بالتصرف. این تخصیص قرضشون چی بوده؟ از این تخصیص قرضشون این بوده ان التصرف مسقط لكل خيار ولو وقع قبل العلم بالخيار. آقایون تصرف مسقط هر خیاری است ولو این تصرف قبل از علم به خیار باشه. مثلا تو خیار عیب این نمیدونه عیبی وجود داره یا نداره، علم به خیار نداره، اما در عین حال تصرف میکنه، گفتن تصرف مسقط خیاره. تو تدریس همینجور ها، کما فی العیب و تدریس سوا هذا الخيار، غیر از خیار قبل، در خصوص خیار قبل نست فقط که تصرف قبل از علم باعث سقوط خیار نیست. اینه که این آقایون گفتن ان هاذا الخيار لا يسقط بالتصرف، مرادشون تصرف بعد از علم به قبل نیست. تصرف بعد از علم قبل باعث سقوط خیار هست، اون محل بحث نیست. و یعید ذلک، این کلمه یعید رو یه مقداری باید معطلش بشیم ها، حالا کار نداریم فعلا یعید رو رها کنین. یعید ذلک، این قرضی که ما گفتیم آقایون علما دارن ها، این ذلک رو بزنید به این قرض. میدونید چی تایید میکنه این قرض رو؟ مشتهر بینهم، اون چه مشهور است بین علما، من ان تصرف قبل العلم بالعیب و تدلیس ملزمان. گفتن تصرف قبل از این که شما علم به عیب پیدا کنید، قبل از این که علم به تدلیس پیدا کنید ملزم است. آقایون ملزمه یعنی چی؟ مسقط خیار دیگه، وقتی خیار ساقط شد بی میشه لازم، ملزم است یعنی بی رو لازمش میکنه دیگه، خیاری وجود نداره. چرا؟ لدلالته علی الرضا بالبی فیسقط الرد، چون دلالت میکنه، چون این تصرف قبل از علم به عیب و تدلیس بر رضایت به بی، ولذا حالا که رضایت به بی داره فیسقط الرد. البته و انما یسقط العرش فی خصوص العیب، در خصوص خیار عیب عرش رو دوستان میتونه بگیره. میدونید یه تفاوت عمده ای که دوستان خیار عیب با خیارات دیگر داره همینه، شما تو خیار قبل، تو خیار مثلا تدلیس نمیتونید عرش بگیرید، ولذا اگر یه کنیزی رو به شما فروختن کچل بود اما یه کلاگیس گذاشتن سر شما فکر کردی مو داره خریدی، نمیتونی بعدن بگی آقا من معامله رو نمیخوام فسخش کنم، اما ما به تفاوت بین کنیز کچل و کنیز مودار رو باید به من بدید، نمیتونی عرش بگیری، یا معامله رو فسخ میکنی یا با همین معامله راضی میشی. اما تو عیب اینجوری نیست، تو عیب ادله ما میگه ها، ادلمون میگه شما میتوانی فسخ کنی، میتوانی عرش بگیری. عرش هم بحث شده دیگه، ما به تفاوت بینه عرض کنم صحیح و معیب رو دیگه تو لومه و اینا خوندید، قبلا هم تو مکاسب گاهی بهش اشاره شده. علی ای حالن میگه انما یثبت العرش فی خصوص العیب لعدم دلالت تصرف علی الرضا بالعیب. درست تصرف قبل از این دلالت بر بگید رضایت به بی میکنه، اما دلالت بر رضایت به عیب ندارد، دلالتی بر رضایت به عیب نداره. و کیفکان، این و کیفکان، بذارید من قبلش یکی دو تا نکته دارم عرض کنم. وجه تأیید چیه؟ این تأییدی که ایشون گفت وجه تأییدش چیه؟ ببینید دوستان، علما این حرف رو در خصوص خیار عیب و تدلیس زدن، علما این حرف رو که اگر تصرف قبل از علم انجام بده این معناش رضایت به بیعه، در خصوص خیار عیب گفتن، در خصوص خیار تدلیس گفتن، یعنی در خیار قبل اینو مطرحش نکردن. خود این نشان دهنده این است که این حرف علما مربوط به خیار قبل نیست. و این چی رو تایید میکنه؟ همین حرف که ما زدیم، گفتیم غرض آقایون این است که در غیر خیار قبل این ویژگی وجود داره، نه در خیار قبل. این وجه تاییدمون. اما سوال، چرا نگفت یدلو؟ چه آخه معید که میاریم معلوم میشه یه مشکلی اجمالا داره، در حد تاییده، نمیتونه دلیل باشه. این که ایشون نفرمود دلیلش، شاید دوستان به این جهته، خوب دقت کنید عرضم رو، شاید به این جهته که ولو در خصوص خیار عیب و تدلیس تصرف قبل از علم مسقط خیار باشه، قبول، و در خیار قبل تصرف قبل از علم مسقط خیار نباشد، اینم قبول، اما آیا این معناش این است که به صورت جزمی ها آیا میتونید این نتیجه رو به صورت جزمی بگیرید که در خیار قبل تصرف بعد از علم حتما مسقطه؟ آخه ما چی رو میخواستیم ثابت کنیم تو این مسقط سوم؟ تو این مسقط سوم نهایتا میخوایم به این نتیجه برسیم که تصرف بعد از قبل مسقط هست. ما کار به قبل قبل نداشتیم، قبل از علم اونو به مناسبت پیش کشیدیم. میخوایم بگیم ولو این عرض کنم حرف تایید درستم باشه، این غرض درستم باشه، اما نتیجه جزمی ما نمیتونیم بگیم که تصرف بعد از علم مسقط هست. این نتیجه رو نمیشه گرفت. و کیفکان، حالا ما وجه تایید رو هر چی بگیریم، ایشون میفرماند آقایون اگر کسی تتبع درستی در کلمات علما بکنه برش مخفی نخواهد موند که علما مرادشون این است که تصرف غیر مسقط اختصاص داره به تصرف ما قبل از علم به قبل. تصرف غیر مسقط اختصاص دارد به تصرف ما قبل از علم به قبل. ایشون میگه دیگه احاله میکنه به خودتون، میگه برید تتبع کنید در کلمات علما، کلمات علما رو ببینید، به این نتیجه خواهید رسید. البته دوستان ایشون میفرمند من نسبت به این اختصاصی که ادعاش رو کردم تصریحی ندیدم الا از مرحوم شهید ثانی در مسالک، که جماعتی هم از ایشون تبعیت کردن، دنبال روی ایشون شدن و همین حرف رو زدن. اما دیگران من ندیدم غیر از مسالک کسان دیگری در همزمان ایشون یا قبل از ایشون این حرف رو زده باشن. البته دوستان ترک تصریح علما دلیل نمیشه که ما بگیم تصرف بعد از علم باعث سقوط خیار نیست. یعنی این که آقایون تصریح نکردن این دلیل نیست. شما برید تتبع کنید قرائنی در کلامات علما بر این عرض کنم معنا پیدا خواهید کرد. صرف این که آقایون تصریح نکردن این دلیل نمیتونه باشه. حتی دوستان ما بالاترش رو میتونیم بگیم و اون این که برخیا دوستان گفتن نه تنها سقوط خیار با تصرف بعد از علم مورد پذیرشه، یعنی تصرف بعد از علم مسقط خیاره، گفتن آقا حتی قبل از علمم اگر تصرف بکنه ممکنه ما همین حرفو بزنیم. چرا دوستان ممکنه همین حرفو بزنیم؟ علتش این است که شما چرا در خیار عیب این حرفو زدید؟ چرا در خیار تدلیس این حرفو زدید؟ گفتید دلالت بر رضایت به بی میکنه. اگر در خیار عیب، در خیار تدلیس دلالت بر رضایت به بی میکنه، تو خیار قبلم باید همین حرفو بزنید. اگر شما بگید آقا اونجا نص داریم، میگیم نصی که داریم فقط در خصوص خیار عیبه. آقایون ما در مورد خیار تدلیس هم نصی نداریم، ولی که آقایون خیار عیب و تدلیس رو چیکار کردن؟ با هم آوردن. بالاخره شما تو خیار تدلیس که نص نداره چرا ملحقش کردی به عیب؟ اگر دلیل داری بسم الله بیار که ما هم بدونیم. اگر دلیلی وجود نداره، نصی هم که وجود نداره، اگر میگی دلالت بر رضایت میکنه، خب تو خیار قبل هم همین حرفو بزن. اگر دلالت بر رضایت نمیکنه، خیار تدریس هم بیار کنار خیار قبل، بگو قبل از علم به قبل و قبل از علم به تدلیس اگر تصرف بکنه این مسقط نیست. بالاخره شما نمیتونی تدلیس رو جدا کنی از خیار قبل، چون روایتی که داریم فقط مخصوص چیه؟ خیار عیبه. یا تدلیس رو شما باید بیاری خیار قبل، هر دوشو بیاری کنار عیب، یا هیچ کدومو نیاری کنار خیار عیب، بسته به اون دلیلی که عرض کنم خدمت شما اینجا ممکنه کسی ادعا بکنه. نگاه کنید، نعم عذر میخوام، و کیفکان فاختصاص و تصرف، فاختصاص و تصرف الغیر المسقط فی کلامهم، اختصاص دادن تصرف غیر مسقط در کلام علما، به چی اختصاصش بدیم تصرف غیر مسقط را؟ به ما قبل العلم. یعنی فقط تصرف غیر مسقط مال قبل از علمه. این مطلب، این اختصاص لایکاد یخفا علی المتتبع فی کلماتهم، اگر کسی تتبع در کلمات علما بکنه این مخفی براش نمیمونه. نعم لم اجد لهم تصریحا بذلک، بله من پیدا نکردم برای علما در میان علما تصریحی به این اختصاص. بذلک این اختصاصی که الان ما ادعاش رو کردیم، گفتیم متتبع میفهمه این اختصاص رو، تصریح ندیدم. ادام ما حکیه ان صاحب المسالک و تبعه جماعتون. عبارت مسالک رو دوستان من دیدم عبارت مفصلی است، عبارتی نیست که من سر کلاس بخوام اون عبارت رو براتون بخونم و این استظهار رو بکنم، که خودتون باید مراجعه کنید، چون خیلی وقت ما رو میگیرم ارزش این مقدار وقت گذاشتم تو کلاس با توجه به این حجمی که داریم نداره، اون رو که خودتون باید مراجعه کنید. ایشون میفرماید صاد مسالک این تصریح رو داره، جماعتی هم ازش تبعیت کردن، اما جدای از صاحب مسالک و متابعین ایشون کس دیگری عرض کنم این حرف رو تصریح بهش نکرده، اما در این حال قرائنی وجود داره که بر متتبع این اختصاص مخفی نخواهد بود. ما انه اذا اقتضت دلیل سقوط، اگر اقتضا میکند دلیل برای سقوط، این سقوط یعنی چی آقا؟ یعنی سقوط خیار با تصرف بعد از علم. اگر اقتضا میکند دلیل برای سقوط فلا ينبغي الاستشكال من جهت ترک التصريح. اگه ما دلیل داریم که بعد از علم به قبل اگر شخص تصرف کرد خیارش ساقط میشه، خب اگه دلیل داریم حالا علما تصریح کرده باشن یا نکرده باشن دیگه اثری نداره. بلکه دوستان ما بالاتر میتونیم بگیم بل ربما یستشکل فی حکمهم به عدم سقوط به تصرف قبل العلم. بعضی ها گفتن آقا ما اشکال داریم در حکم علما به عدم سقوط به تصرف قبل از علم، چه بسا بتونیم بگیم قبل از علمم اگر تصرف کنه بازم ساقط میشه. چرا آقایون حکم کردن به عدم سقوط؟ مع حکمهم به سقوط خیار تدلیس و العیب به تصرف قبل العیب. این آقایون علمایی که در خیار عیب و تدلیس گفتن تصرف قبل از علم، آقایون علمایی که گفتن تصرف قبل از علم باعث سقوط خیار عیبه، باعث سقوط خیار تدلیسه، چرا تو قبل نگفتن؟ تو قبلم بایدم یه حرفو میزدن. بل ربما یستشکل فی حکمهم به عدم سقوط به تصرف قبل العلم، ما حکمهم به سقوط خیار تدلیس و العب به تصرف قبل العلم. ولی اعتذار به نس، اگر یک کسی بگه آقا ما تو خیار عیب و تدلیس چی داریم؟ روایت داریم. اگر کسی عذر بیاره به نس، ایشون میفرماد اعتذار به نس انما یتم فی العیب دون التدلیس. روایت هم مخصوص چیه؟ عیبه، اما تو تدلیس ما روایت نداریم. فان التدلیس مشترک مع خیار القبل فی عدم النص، تدلیس با خیار قبل تو عدم النص مشترکه، همین جور که خیار قبل روایت نداره تدلیس هم روایت نداره. و مقتضی القاعده فی حکم التصرف قبل الان فیهما واحدون، فیهما یعنی در خیار قبل نو بگید در خیار تدلیس، بالاخره یا تدلیس رو شما بیارید کنار خیار قبل خارجش کنید از عیب، یا هر جفت رو ببرید کنار عیب، اینا که فرقی با هم ندارن، هیچ کدوم روایت نداره. تدلیس فانه مشترکان تدلیس. و تحقیق ان یقال، دوستان بزرگوار مرحوم شیخ انصاری نهایتا در اظهار نظر نهایی خودش میفرماید قول تحقیق این است که مقتضای قاعده عدم سقوط خیار قبل و تدلیس است با تصرف قبل از علم، یعنی تصرف قبل از علم با سقوط خیار نیست، یعنی هر جفت شما باید از کنار عیب ورش داریم. میدونید چرا؟ چون دوستان ضرر برای ذوالخیار باقی است، یعنی کسی که علم به قبل نداشته، کسی که علم به تدلیس نداشته اگر تصرف بکنه این تصرفش معناش رضایت به این معامله نیست و اون ضرر سر جای خودش باقی است، و تصرف قبل از علمم دلالت بر رضایت به این معامله و تحمل ضرر نمی کنه. لذا ما به جای اینکه قبل رو ببریم کنار اون دوتا قرار بدیم، بگو تدلیس رو از کنار عیب میاریم کنار قبل قرارش میدیم. البته در خصوص خیار عیب نمیتونیم یه حرفو بزنیم، چرا؟ چون روایت داره، چه کارش کنیم؟ کارش نمیشه کرد، که حالا روایت رو اجازه بدید براتون خواهم خوند. شاید اما بالاخره همین که باید مجبور راضی بشه به این مال معیوب ولو با گرفتن عرش، چون میدونید خود مال معیوب نگه داشتنش ممکنه ضرر باشه ولو شما عرش بگیری. شما میخواست یه ماشین نو بخری، الان یه ماشینی بهت دادن موتورش از وسط شکسته جوشش دادن، ولو عرش بد بدن، اما میگه من این ماشین نمیخوام، خودش ضرره. و تحقیق عن یقال، تحقیق دوستان اینه، ان مقتضی القاعده عدم السقوط. عدم سقوط یعنی عدم سقوط خیار قبل و تدلیس با تصرف قبل از علم. بگیم خیار ساقط نمیشه، چرا؟ لبقاء الضرر، چون ضرر برای این آقایی که مقبون شده و مال تدلیسی دستش رسیده ضرر باقی است. و عدم دلالت تصرف مع الجهل علی الرضا بلزوم العقد و تحمل الضرر. تصرف با جهل دلالت ندارد بر رضایت بلزوم عقد، بر رضایت به تحمل ضرر. لذا بگیم ضرر باقی است و مقتضای قاعده این است که هم در تدلیس هم در قبل بگیم تصرف قبل از علم باعث سقوط خیار نمی شود. نعم قد ورد النص فی العیب علی السقوط، تو خصوص خیار عیب روایت داریم که اگر قبل از علم به عیب تصرف بکنه چیه؟ مسقط خیاره. من اجازه بدید این روایت رو براتون اشاره بکنم. ببینید یه روایت، حالا نمونه روایت من براتون میخونم، حواستون به من باشه. یه روایتی داریم از امام صادق یا امام باقر علیه السلام، فر رجل یشتر صوب اول متاع، یه آقایی میره یه لباسی یه متاعی رو میخره، فیجد و فیه عیبن، بعد میبینه معیوبه ها، فقال، امام فرمودن ان کان الشیء قائما بعینه، ان کان الشیء قائما بعینه رده علی صاحبه و اخذ الثمن. این ان کان الشیء قائما بعینه، انگار آقایون معناش کردن قائما بعینه بدون تصرف. یه وقت شما تصرف میکنی بازم قائما بعینه است ها، اما انگار اینجوری معناش کردن، خواستن این روایات رو و نظیر این روایات رو اینجا استفاده بکنن. گفتن اگه شما تصرف نکردی، حالا اگر اینجوری معناش کنیم، رده و علی صاحبه و اخذ از ثمن و ان کان الصوب، حالا تو صوب مثال میزنه، قد قطع بریدی، او خیت خیاطیش کردی، او سبق رنگش کردی، یرجع به نقصان العیب. اینجا میتونه عرش بگیری که این قد قطع او خیت او سبق کنایه از چیه؟ تصرفه. اگه تصرف کردیم اینجا میتونیم عرض کنم خدمت شما عرش بگیریم. البته دوستان این تصرف رو ایشون هنوز بحثی در موردش نکرده که این تصرفی که ما میگیم یعنی چی. حالا اگر مثلا ماشین بود سوارش شد تا سر کوچه رفت، چیکارش هم نکرده، خب این خیلی فرق میکنه با بریدن پارچه، با دوختن. تصرف هم تصرف خاصه، اینم تصرفه. کی گفته تصرف نیست؟ تصرفی است که موجب تغییر است به قول شما، اما تصرفه. این که تصرف چیه، باریکلا، حد و حدودش چیه، اینو ایشون هنوز بحث نکرده. اما حالا این روایت در این حدش میگه اگر تصرف کرده عرش بگیره، تصرف نکرده خودشو میتونه برگرده. معناش این است که اگر تصرف کرده دیگه نمیتونه خودشو برگردونه، فقط عرش میتونه بگیره. روایت هم دوستان مطلق حرفی از این که این علم به عیب داشته یا علم به عیب نداشته نزده. معناش این است که اگر علم به عیبم نداشته همین وضعیت وجود داره. خب نعم قد ورد النص فی العیب علی السقوط و ادعا علیه الاجماع، نسبت به خصوص خیار عیب ادعای اجماع هم شده. ما ان الضرر السقوط فیه متدارکن بالعرش. فرمایش دوستمون اینجا تو خصوص عیب دوستان یه ویژگی هم که داره این است که اگر ما خیار فسخ هم به این آقا ندیم، بگیم خیار ساقط میشه، لااقل عرش رو میگیره. ما ان الضرر سقوط خیار در عیب متدارک است به عرش. و امکان نفس و امساک المعیب قد یکون و ضرر. اینم جوابی که من به دوستتون دادم. گاهی دوستان خود نگه داشتن این مال معیب که بهش بگیم آقا تو نمیتونی اینو فسخش بکنی، خودش ضرره برای آقا. چرا؟ چون اصلا ماشینی که موتورش اینجوری باشه نمیخواست، دلش میخواست یه ماشین نو بخره. حالا یه ماشین نو دادن دستش، فقط موتورش از وسط دو تیکه شده جوشش دادن. خب من خدا نمیخواد یه همچین ماشینی رو. نفس امساک معیب گاهی ضرره. فان تم دلیل فی التدلیس ایضا، اگر ما این دلیلی که در عیب داریم توی تدلیس هم وجود داشته باشه، روایت که نداریم، اگه دلیل دیگری وجود داشته باشه قلنا بهی. اونجا هم میگیم عرض کنم مثل ای باعث سقوط خیاره و الا وجب الرجوع الى دلیل خیار تدلیس. باید بریم سراغ دلیل خیار تدلیس که طبیعتاً دوستان اگر دلیل خیار تدلیس مثل لا ضرر باشه طبیعتاً باید بگیم تصرف قبل از علم به تدلیس باعث سقوط خیار نمی شود، مثل خیار قم فرقی نمی کنه. آخرین مطلب من عرض بکنم تو این قسمت توی مسقط سوم. ببینید دوستان، این که ما عرض کردیم با تصرف بعد از علم به قبل خیار قبل ساقط می شود، گفتیم با تصرف بعد از علم به قبل خیار قبل ساقط می شه. ایشون می فرماید این حکم مبتنیست بر اون چه در خیارات سابق گفتیم. اونی که در خیارات سابق گفتیم این بود که تصرف بعد از علم دال بر رضایت به لزوم عقده، ولذا هر جا تصرف بعد از علم به قبل دلالت بر رضایت به لزوم عقد باشد این مسقط خیاره. دیروز براتون مثال میزدم، تو روایتم داشت یادتون باشه مثال میزدم، میگفتم گاهی تصرفی که شما میکنی ولو تصرف بعد از علم به قبل نه، اما تصرف در حدیست که دلالت بر رضایت به لزوم عقد نمی کنه. عرض کردم مثلا شما یه اسبی رو گرفتید بردید خونه، حالا که فهمیدید مثلا این اسب عرض کنم توش مغبون شدی، صرفا سوارش شدی رفتی در خونه طرف گفتی آقا این اسب پول منو برگردون من مغبون شدم، خب اینجا تصرف کردی اما این تصرف داله بر رضایت نیست. در واقع دوستان ما تصرف بعد از علم رو که گفتیم مسقطه، اون تصرفی که بگو دلالت بر لزوم عقل رضایت به لزوم عقل بکنه، و الا اگر کسی در اصل این مناقشه بکنه، حالا یا توی موارد خاصی مناقشه بکنه یا به طور کلی بگه تصرف بعد از علم به قبل دلالت بر رضایت به لزوم عقل ندارد، طبیعتاً کار مشکل میشه، یعنی ما نمیتونیم این حکم رو داشته باشیم. ثم ان الحكم بسقوط الخيار بالتصرف بعد العلم بالقبل، این حکم مبنی على ما تقدم في الخيارات السابقه، مبتنی بر اون حرفی است که ما قبلا زدیم. آقایون ما تقدم چیه؟ من تسلیم کون التصرف، تصرف بعد از علم ها دلیلا على الرضا بلزوم العقد. باید این تصرف بعد از علم به قبل را ما بگید دلیل بر رضایت به لزوم عقد بدانیم، اگر دانستیم میگیم سقوط خیار رو به همراه دارد، و الا اگر گفتیم تصرف دلیل بر رضایت به لزوم عقد نیست کان لازم فی غیر ما دل فعلا علی الالتزام بالعقد من افراد تصرف الرجوع الی اصالت بقاء الخیار. این الرجوع دوستان خبر کان است، و الا اونچه که لازم است، البته اونچه که لازم است در کجا؟ در غیر اونچه دلالت می کند به واسطه خود فعل و تصرف. این فعلا دوستان یعنی به واسطه عرض کنم خود فعل، به واسطه خود این تصرف، غیر اونچه دلالت می کند به واسطه خود این فعل بر التزام به عقد از افراد تصرف. در غیر این موارد لازم چیه؟ لازم رجوع به اصالت بقای خیاره. یعنی حتی در تصرف بعد از علم به قبل باز باید بگیم خیار باقی میمونه. چرا؟ چون این تصرف دلالت بر رضایت به لزوم عقد ندارد. اگر نداشته باشه طبیعتا این حرف میتونه مستاقش این باشه، اما فقط این نیست. هر آخه این کسانی که این حرف رو زدن ظاهرا یه مقدار حرفشون عامه، چه بسا به طور کلی بخوان بگن که تصرف بعد از علم به قبل دلالت بر عرض کنم لزوم رضایت به لزوم عقد نداره. من دوستان فکر میکنم یه چند لحظه رو این عرض من دقت بکنید، من فکر میکنم این اختلافاتی که گاهی مطرح شده خصوصا تو این قسمت آخر که آیا تصرف بعد از علم به قبل دلالت بر رضایت به لزوم عقد میکنه یا نمیکنه، این اختلافات عمدتا به خاطر این است که علما تصرفات مختلفی تو ذهنشون بوده. بعضی از تصرفات هست که راحت آدم میتونه بگه دلالت بر رضایت میکنه. بعضی از تصرفات هم هست که واقعا نمیشه راحت بگید دلالت بر رضایت به لزوم عقد میکنه. شاید اونایی که گفتن باعث سقوط خیار هست، نظر به چی داشتن؟ اون تصرفات خاص داشتن. اونایی هم که گفتن دلالت بر رضایت به لزوم عقد نمیکنه، نظر به یه تصرفات دیگه. اونی که جاش خالیه تو بحث ما چیه؟ اینه که این تصرفات چیه؟ منظورتون از این تصرفات چیه؟ اگر تصرف مثل اون تصرفی باشه که من عرض کردم که طرف فقط سوار اسب میشه میره تحویل بده، این انصافا دلالت بر رضایت به لزوم عقد نداره. حالا ولو بگیم آقا این نباید سوار میشد، باید دستش میگرفت میرفت، ها، اما دلالت بر رضایت به لزوم عقد نداره. اما یه وقت از این آقا فهمید مقبون شده، اسبه رو ورداشته رفته باش تا تهرون بیاد، ماشینه رو ورداشته رفته دور ایران رو دور بزنه بیاد، خب تو که میخواستی فسخ بکنی فهمیدی مقبون شده، چرا رفتی باش دور ایران دور زدی اومدی؟ او دلالت بر رضایت میکنه. یعنی تصرف داریم تا تصرف، این بس جاش اینجا خالیه، مطرح نشده.
اگه از روایت در بیاد که
بستر توافق نیست، بستر زوره که من مقبون آیا میتونم زور کنم عرش بگیرم؟ میگن نه، شما یا جنسو پس بده یا قبول کن، ولذا طریق اولویت از اون بره. چرا؟ چون تو خیار عیب میتونه عرش بگیره، اونجا نمیتونه عرش بگیره دیگه.
چرا فقها تو این مسائل با بزرگ فهم عرش نکردن؟ تو مواردی هستش که
چی شو واگذار کنه؟
این تصرف یعنی میتونستن فقها بگن که اگر در عرف این تصرف دلالت بر رضایت
میکنه هیچ. ماحصل این حرف آخری که ما زدیم همینه دیگه، ماحصلش همینه. آقایون بعضیشون ناظر به بعضی از تصرفات ظاهرا گفتن این دلالت بر رضایت میکنه، ناظر به بعض، این معنیش همینه. البته اینکه ما کجاها میتونیم موضوعات رو احاله به عرف بدیم، اجازه بدید من دیگه عبارت نخونم، این نکته رو براتون توضیح بدم خوبه. ببینید ما تو موضوعات، تو احکام که نمیتونیم بریم سراغ عرف، احکام رو باید کی حکم بده؟ مجتهد. اما تو موضوعات چی؟ اینکه مثلا ها به عنوان مثال عرض میکنم، اینکه مثلا ادکلنای الان الکلی که دارد، اصلا الکل توش داره یا نداره؟ الکلی که داره صنعتیه یا الکلی که میگن نجسه؟ اینو با چه کار کنیم؟ موضوع دیگه، این که تو روایات نگفته که این ادکلن که الان تو بازار میفروشن داره یا نداره، از اون نوع داره یا از این نوع داره، این موضوعه. ما تو موضوعات به عنوان فقیه میتونیم فتوا صادر کنیم، یعنی مجتهد بگه آقا مقلدین من از این ادکلن نباید استفاده کنن. چرا؟ چون مثلا الکل داره، الکلش هم مثلا از نوع نجسه. میتونه همچین حرف بزنه؟ یا اگر زد، اگر فقیه حرفو گفت، بعد مقلد گفت آقا این مجتهد من که این حرفو زده اطلاع نداره، منی که اطلاع دارم تو کارخونه ای دارم کار میکنم که این ادکلن رو میسازه، میدونم که از این الکل نجس توش نیست، آیا با توجه به اون فتوا من میتونم به این فتوای فقیه که تو موضوع داده عمل نکنم یا نمیتونم؟ باید به فتوا عمل کنم. ببینید تو اینجور موارد موضوعات رو آقایون دستبندی میکنن. اگر موضوعی باشد که مستنبت است، مستنبته، موضوع مستنبته یعنی چی؟ یعنی موضوعی که برای تشخیص اون موضوع نیاز به قدرت استنباط داره، نیاز به اجتهاد داره. اینطور نیست که هیچ موضوعی مستنبته نباشه. اگر مستنبته باشه باید به حرف فقیه گوش بدیم ولو موضوعه. اما اگر موضوع استنباطی نیست، اجتهاد توش دخیل نیست، صرفاً چیه؟ تشخیص موضوعه. حتی اگر فقیه یه حرفی رو بزنه اون حرف برای مقلد حجیت نداره. اگر مقلد خودش میدونه که مسئله خلاف این نیست که این آقا داره میگه، چون اون فقیه هم از اجتهاد خودش که استفاده نمیکنه، به عنوان یکی از عرف داره حرفو میزنه. البته دوستان، این که ما تشخیص بدیم چه موضوعی مستنبط است چه موضوعی غیر مستنبط است خودش کار داره ها، همینجوری نیست که ما بگیم این موضوع حرف مجتهد به درد نمیخوره. دقت میکنید؟ موضوع اگر مستنبطه باشد حرف مجتهد حجت، نباشد خود مجتهد نیست. آخر دعوانا. از کجا می‌فهمیم این مستنبط؟